رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود به شنوندگان ارجمند. از مجله شامگاهی رادیوی آزادی شما با منظره حوادث یک روز تاجیکستان، منطقه و جهان آشنا خواهید شد. معرفی نشر اول این مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من عبدالقیوم قیومزاد برداشت دارم. امروز سه‌شنبه 15 سپتامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است
و من سید قاسم قیامپور هستم و با تمنای روز روزگار خوش شما عزیزان را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. شام شما بخیر. ابتدا بیاید همراه ببینیم که امروز در جهان و در تاجیکستان چی گذشت و چی میگذرد. مسئول تهیه بخش خبری مجله امروز همکارمان نور محمدی خازاده است. نور محمد بفرمایید.
تشکر سید قاسم. شنوندگان گرامی سلام، منتظر الزیدی خبرنگار تلویزیون عراق که برای انداختن کفش به سوی جورج بوش رئیس پیشین امریکا به زندان رفت از زندان رها شد. اودای الزیدی برادری وی گفت که منتظر زندان را در پایگاه نظامی ترک کرده است و چند نفر از نمایندگان پارلمان عراق وی را همراهی میکرده اند. خود منتظر به روزنامه نگاران چنین گفت:
امروز من آزادم ولی کشورم هنوز زندانی است.
این روزنامه‌نگار که چندان معروف نبود، بعد از انداختن کفش خود به سوی جورج بوش، حالا در جهان عرب به یک قهرمان تبدیل یافته است. وی به نشانه اعتراض بر ضد ورود نیروهای آمریکا به عراق، کفش خود را به سوی جورج بوش انداخته بود. منتظر برای توهین و تحقیر رهبری کشور خارجی اصلا به 3 سال زندان محکوم شده بود، ولی بعد از درخواست‌ها حکم زندانی وی به 1 سال آورده شد. یکی از مقامات ارشد انتخاباتی افغانستان میگوید برگه های رای در 10% حوزه های انتخاباتی افغانستان باید بازشماری شود، زیرا امکان تقلب در این حوزه ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری 20 آگوست وجود دارد. گراند کیپنی کانادایی از کمیسیه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی که از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار است میگوید برگه های رای در 2500 واحد انتخاباتی یا حوزه انتخاباتی باید تفتیش و بازشماری شود. در افغانستان بیش از 25000 واحد انتخاباتی در روز انتخابات فعال بود. با شمارش اکثری برگه های رای، حالا حامد کرزای رئیس جمهور با 54% آرا در صفی پیش است. امروز چین گفت که به طور جدی به هر گونه ملاقات با دالای لاما مخالف است. جیانگ یو، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، با خبرنگاران گفت موضع‌گیری چین در برابر مسئله های مربوط به تیبت خیلی روشن است و کشورش به طور جدی با هر گونه شخصیت رسمی خارجی که ملاقات میکند با دالای لاما مخالف است. دیروز متحدان بالا مقام باراک اوباما در هندوستان با دالای لاما ملاقات کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران تهدیدهای آمریکا را در مورد امکان تحریم واردات نفت ایران نادیده گرفت. خبرگزاری فارس از قبل وی گفته است صناعت نفت ایران این گونه تحریم ها را می تواند پسی سر کند. وی همچنین از وزارت خواست که کار پالایشگاه نفت را ثمر بخش کنند تا احتیاجات داخلی را برآورده سازد. قانونگذاران آمریکا از باراک اوباما تقاضا کردند که وی به ایران فشار آورد تا این کشور نتواند به واردات نفت تکیه کند. ایران دومین کشوری صادر کننده نفت در اوپک یا کشورهای صادر کننده نفت به شمار می رود، ولی به سبب نداشتن پالایشگاه یا کارخانه های تصفیه 40% بنزین خود را از خارج وارد می کند. بنابر اطلاع خبرگزاری های محلی، یک سرباز قسم حربی 2711 در ناحیه ونجی تاجیکستان با استفاده از اسلحه آتشزا خودکشی کرده است. این سرباز با نام روزی مراد خرموف ماه می سال جاری به خدمت عسکری دعوت شده بود و هنگام اجرای وظیفه در پاسگاه در نزدیکی ده خمراغ با سری خود تیر خالی کرده است. خرموف در راه هنگام انتقال به بیمارستان جان داده است. این قضیه تحقیق می شود تا روشن کنند که سرباز خودکشی کرده است یا حادثه ناگهان رخ داده است. و در آثارخانه به نام کمال الدین بهزاد شهر دوشنبه نمایشگاه با نام نخهای زرین ابریشمی تاجیک گشایش می‌یابد. این نمایشگاه با کمک مالی جمعیت بازی بنیاد ساراس در تاجیکستان سازماندهی شده است و در تهیه آن آثارخانه ابریشمی سنتی اردوی سوره سهم دارد. نعیم حکیموف یکی از سازماندهندگان این نمایشگاه گفت:
ما از سال 2006 نمیدیکتیم که همین شوهی توجیک، ادراش، شوهی، اطلاس شوهی توجیک رو جمع آوری کنیم و با ما میسر شد که در شوهی همین سال 1200 نمودی اطلاس شوهی رو جمع آوریم.
در این نمایشگاه 150 نمونه از ابریشمی تاجیک از جمله لباس ها و تجهیزات رسندگی و بافندگی ابریشم در مرحله های مختلفی تاریخ تاجیکستان برای نمایش آماده شده است.
تشکر از نور محمدی خالزاده که ما شما را با اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان آشنا میکرد. تفصیلات ایده از این خبرها در ادامه مجله تقدیم شود و اگر بخواهید که پیوسته در جریان تحولات جهان باشید، سر بزنید به وبسایت رادیوی آزادی.
نشانی وبسایت ما در شبکه جهانی اینترنت این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. خبر و نظر، تحلیل و بررسی و مصاحبه ها با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در یک شبانه روز.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود و حالا سرخطی گزارش های اصلی مجله شامگاهی.
بانک جهانی استراتژی نوی کمک به تاجیکستان را تهیه نمود. سالهای نزدیک این نهاد مالی روی کمک به کدام بخش های تاجیکستان تمرکز خواهد کرد؟
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با انتخابات نوی پارلمانی آمادگی میگیرد. این حزب برای کامیابی در این معرکه چی شانس دارد؟ مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با رئیس یگانه حزب اسلامی آسیای مرکزی محی‌الدین کبیری.
و کمیسیون یاشتی ملی در استقرار صلح تاجیکستان چی نقش و جایگاهی داشت؟ خب، این سرخطی چند گزارش مجله شامگاهی بود و ما در کل بار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور خواهد شد. بانک جهانی از تهیه استراتژی نوی کمک به تاجیکستان برای سالهای 2010 تا سال 2012 اطلاع داد. امروز در یک نشست در شهر دوشنبه با شرکت نمایندگان دفتر بانک جهانی و مسئولان سازمانهای اجتماعی و شرکت‌های تجارتی تاجیکستان، سمت‌های اساسی استراتژی نوی این نهاد با نفوذ مالی معرفی شد. این سمت‌ها کدام‌هایند و طی چند سال آینده بانک جهانی روی کمک به کدام بخش‌ها تمرکز می‌کند؟ از گزارش همکار ما در شهر دوشنبه خورشید حمدا می‌شنویم.
کیارا برونکی، نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان، هدف اصلی از تهیه این برنامه را کاهش تاثیر منفی بحران جهانی مالی به تاجیکستان عنوان کرد. با گفته خانم برونکی، طبق تحلیل کارشناسان، بحران جهانی مالی مدت 13 ماه آینده ادامه خواهد داشت که میتواند پیامدهای نامطلوبه را برای تاجیکستان نیز در پی داشته باشد. این در حالی است که با تاکید خانم برونکی، تاجیکستان همچنان به عنوان کشوری فقیر در میان کشورهای اروپا و منطقه آسیای مرکزی باقی مانده است. و این دلیل بابا جان یتیموف، یک مسئول دفتر بانک جهانی در شهر دوشنبه گفت: برنامه نوی 3 ساله بانک به منظور کاهش دادن سطح کم‌بضاعتی و از این طریق تقویت رشد استوار اقتصادی در تاجیکستان تهیه می شود.
مقصد اساسیش مثال کم کردن سطح کم‌بضاعتی، بلند برداشتن اقتصادیات جمهوری، کمک برای بلند برداشتن سطح معیشی و زندگی اهالی که مثلا برای پیش بردن سهای مختلفی حکومت و اون مقصد هایی که مرموهی که امروز حکومت پیش خود گذاشته برای دریافت کردن و پیش بردن کارها.
با این ترتیب توسعه بخش های انرژی، صناعت، کشاورزی، معارف و تندرستی، حفظ اجتماعی، اصلاحات عرصه بانکداری و پشتیبانی فعالیت صاحبکاری از سمت هایی است که در استراتژی نوی بانک جهانی برای 3 سال آینده در نظر گرفته شده است. همچنین انتظار می‌رود بانک جهانی برای اجرای این برنامه مبلغ حدود 70 میلیون دلاری آمریکایی خرج کند که به اعتقاد مسئولان این نهاد مالی بین‌المللی این امر امکان خواهد داد تا تاجیکستان در زمینه کاهش فقر به دستاوردهای نظررس نائل گردد. زیرا طبق گزارش این بانک، میزان فقر در تاجیکستان در مدت 5 سال اخیر از 64% به 41% کاهش یافته است. این در حالی است که قربان‌علی پرتویوف رهبری سازمان جمعیتی همکاری بحر ترقیات سهم بانک جهانی را در کاهش چشمگیری سطح فقر و کمبیزاتی در تاجیکستان مهم می‌داند.
در مجموع فکر من هم چون متخصص البته کمک بانک جهانی در اقتصادات تاجیکستان کلان است، چون که اگر ما تحلیل کرده بریم بسیار سمت‌های فعالیت این بانک برای دستگیری کردن مثلا من صاحب کاران دهقانی انفرادی اویلوی یاردن و کمک این تشکلات بانفیز جمعه جهانی برحال حس میگردد.
اما مسعود صابیروف اقتصاددان تاجیک در این باره نظری مخالف دارد.
پس گردیدن سطح کمبیزاتی و رشد یافتن وضع اجتماعی یا زندگی مردم صرف از حساب مبلغ مهاجری مهنتی است، نه چیز دیگر. من چیزی را در مورد کمک بانک جهانی و چیزی را در مورد تطبیق یگان برنامه منبع‌های بین المللی مالیاتی بخصوص چون بانک جهانی احساس نکردم.
و میگوید بر اساس گزارش‌های رسمی تنها در سال گذشته میلادی حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک از خارج کشور به تاجیکستان بیش از 2.5 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داد که از بخش درآمد بودجه این کشور بیشتر است. هم‌اکنون مسئولان دفتر بانک جهانی در دوشنبه میگویند در چارچوب استراتژی نو به منظور حل مشکلات مهاجرت مهنتی اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد جایهای کاری برای مهاجران در داخل کشور در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که مقامات دولت تاجیکستان میگویند تنها در سال جاری در قلمرو کشور 85 هزار جای کاری نو تأسیس شده است، اما بیشتری ساکنان به خصوص مهاجران به وطن بازگشته و علت پایین بودن معاش در این مؤسسه‌ها فعالیت نمی‌کنند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
معرفی سمت‌های اساسی استراتژی نوی کمک بانک جهانی به تاجیکستان در یک نشست در شهر دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حزب نهضتی اسلامی تاجیکستان، یگانه حزب اسلامی در آسیای مرکزی، به انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال آینده آمادگی می‌گیرد. این حزب تلاش دارد که افکار معمولی درباره یک حزب به اصطلاح دهاتی بودن را برشکند و به صف خود هرچی بیشتر زنان و جوانان تکنوکرات را جلب نماید. و اما تهیه استراتژی نو و جلب زنان و جوانان تا کجا به کامیاب شدن حزب در انتخابات پارلمانی مساعدت خواهد کرد و ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا کجا به آزاد و شفاف و دموکراتیک برگزار شدن انتخابات قریب الوقوع اطمینان دارد؟ به خاطر پیدا کردن پاسخ به این سوال ها همکار ما خالده قادر در حاشیه فورم بین المللی اقتصادی در لهستان با رئیس حزب و عضو مجلس نمایندگان محی‌الدین کبیری هم صحبت شد و نخست از او پرسید که اگر انتخابات پارلمانی آزاد و عادلانه صورت بگیرد حزب نهضت اسلامی تقریبا چه قدر رأی ها را صاحب خواهد شد؟
بسیاری ها بر این نتیجه هستند که حداقل رأی حزب 30% خواهد بود. 30% رأی مردم.
حزب شما حالا از کدام قشر جامعه نمایندگی میکند؟
ما تا این سفر اخیری که به اروپا داشتم حدود 33200 عضو داشتیم و شماره آن ماه با ماه زیاد شده است. قبلا حزب ما را همچون حزب اشخاص روستایی میشناختند و اون هم مربوط به بعضی از کشور منطقه های خاص کشور، ولی حالا ما این قلاب ها را تقریبا برهم زدیم و شکسته شد. امروز در ریاست حزب که بالا از 49 نفر هست یکان نفر را شما به معلومات عالی نمیبینید. حدود 60% اعضای حزب خانوم هستند. شماره جوانان خیلی زیاد است، البته زیاد از کلان سالان هست.
شما جانبدار ایجاد دولت اسلامی یا جمهوری اسلامی در تاجیکستان هستید؟
ما پیروی از سرقانون کشور خواهیم کرد که اون اعلان کرده است ساخت دولتداری تاجیکستان رو، و بعدا از دیدگاه ما مسلمانان اهل سنت و جماعت دولت نمیتوند تئوکراتی باشد. یعنی هیچ کس از نام خداوند نمیتوند دولت را اداره کند. ما هر کس از نام خودمون دولت را اداره میکنیم. مسئولیتی به نمایندگی از خداوند اداره کردن دولت را هم نداریم. از این نگاه اصولا ما دیگر در سراغ یک بنیاد یک جمهوری اسلامی یا دولت اسلامی در تاجیکستان نیستیم. ما در سراغ اعمار یک جامعه مسلمانی هستیم.
در تاجیکستان طوری معلوم چند است بحث منع حجاب در مکتب و اداره های رسمی دوام دارد و حزب شما برای تابش سیاسی دادن به بحث حجاب تنقید می شود.
چون موضوع پوشیدن لباس بخصوص در نهادهایی که نظامی نیستند مربوط است به حقوق و انتخاب یک شخص، ولی متاسفانه مسئله تابش سیاسی پیدا کرد، چون بعضی از کسانی که نسبت آنها این اقدام های ظالمانه گرفته شده بود به ما مراجعه کردند و ما هم وظیفه خود ما خود دانستیم که از حقوق انتخاب کننده خود دفاع کنیم، وگرنه یک حزب اسلامی از حجاب دفاع نکند، از مسجد دفاع نکند، از حقوق انسان دفاع نکند، پس فرق بین ما و حزب کمونیست در چی است؟
ولی خانم دولت ماه اسماعیل و دانشجویی که وزارت معارف را به دادگاه کشیده بود گفته بود که پول وکیل دفاع او را حزب شما پرداخته است.
بله، چون کس با ما مراجعه کردم گفتن که میخواهد از حقوق خود دفاع کند و این امکانیت رو ندارد. ما گفتیم که حتما ما این مسئله رو پشتیبانی خواهیم کرد. اصلا نه تنها خانم اسماعیل، هر کسی دیگر هم، هر شهروند تاجیکستان اگر بخواهد که از حقوق خود استفاده کند این یا آن مسئولی دولتی را به دادگاه بکشد، من این روز هم آماده هستم که پول مدافع وکیل مدافع او را از هزینه حزب پرداخت کنم، حتی اگر مسئله ای که به دادگاه کشیده میشد مسئله دینی هم نباشد.
آیا حزب شما در مبارزه بین المللی به ضد تندروی دینی چی سهم میگیرد؟
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همه این 30,000 افراد را در یک چارچوب قانونی قرار داده است و آنها را با این رفتار خود دارای مسئولیت میکنند. اگر در صورتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسما عمل نمیکرد، شما فکر میکنید که این افرادی که الان اعضای حزب هستند و میخواهند فعالیت سیاسی داشته باشند، سیاسی دینی، کجا میرفتند؟ شاید که نصف از آنها میرفتند سراغ کارهای دیگر، اصلا به سیاست دست نمیزدند، ولی حداقل 50% آنها حتما آنها صفی حزب‌های گروه‌های دیگری دینی سیاسی غیر رسمی رو پر می‌کردند.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با دیگر گروه‌های اسلامی مثلا با جنبش سلفی و یا جماعت تبلیغ چه روابطی دارد؟
هر کی می‌خواهد در تاجیکستان فعالیت رسمی گروهی داشته باشد باید حتما ثبت نام شود و در چارچوب قانون فعالیت کند. ما در اون صورت با آنها همکاری رسمی خواهیم داشت. ما با تندروی عقیدتی با سلفی ها هم موافق نیستیم، همچنان که با بعضی جنبه های فعالیت گروه تبلیغ که در برابر دعوت به سوی دین دارن یک فرهنگی نه چندان معمولی در منطقه رو وارد میکنن با لباس پوشی خاصی خود، با نمود ظاهری خود که اصلا یکمی برداشتهای غلط را درباره اسلام هم با وجود میارد.
تشکر محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که با همکاری ما خالد قادرم درباره آمادگی های این حزب به انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال آینده و همچنین درباره مراعات شدن آزادی های مذهبی در تاجیکستان صحبت میکردم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش میشود. سه شرکت انرژی کانادایی Global Advisors Group، Self Termining و Canada Energy Technology برای استخراج نفت و گاز در تاجیکستان اظهار آمادگی کردند. اخیرا این سه شرکت با اتاق بازرگانی تاجیکستان درباره همکاری در بخش انرژی یک یادداشت تفاهم امضا نمودند.
گفته می شود که شرکت های کانادایی در کشف و استخراج معادن در تاجیکستان نیز شرکت کردنی اند. این در حال است که به گفته اداره گیالوگ تاجیک فقط ذخایر گاز تاجیکستان بیش از 800 میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه، ذوالفقاری اسماعیلیون.
اتاق بازرگانی تاجیکستان در توافق با وزارت انرژی و صنایع همچنین وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با شرکت اشبی گلوبال ادویزور گروپ کانادایی درباره همکاری در بخش کشف و استخراج گاز و نفت یک یادداشت تفاهم را امضا کردند. همچنین دو شرکت دیگری کانادایی شرکت کانادا انرژی تکنولوژی و شرکت سیلفر مینینگ نیز در همکاری با تاجیکستان در بخش کشف و استخراج نفت و گاز علاقمندی نشان دادند. عظیم ابراهیم رئیس سر اداره گیالوگی تاجیکستان علاقمندی شرکت های خارجی به ذخیره نفت و گاز تاجیکستان را چنین توضیح داد:
اگر از نقطه نظر اون معلومات های تاریخی بگیریم، امروز در حدود تاجیکستان یعنی پیشگویی تا 800 میلیارد کوب گاز و چندصد میلیون تن نفت پیشگویی کرده شدند. ژرف 4.5 تا 7 کیلومتر یعنی ذخیره های نفت و گاز پیدا گردد.
این در حال است که شرکت های خارجی نه تنها به ذخیره نفت و گاز تاجیکستان توجه کردند، بلکه کانهای معدنی تاجیکستان نیز مورد نظر و علاقمندی آنها قرار گرفته است. تاجیکستان از ذخیره نقره، مولیبدن، تار اورن و دیگر ذخیره های طبیعی برخوردار است، از جمله نقره کان منصور. عظیم ابراهیم رئیس سر اداره گیالوگی تاجیکستان در این باره افزود:
خوشبختانه امروز چند شرکت های هستند که هم فعالیت دارند و هم همچون داوطلب حجت های ضروری رو برای گرفتن این یا اون کان پیشنهاد کردند. کان منصور کلان یک از کان های کلان ترین در جهان حساب می شود. آزمون یعنی تندر بین الخلقی اعلان کرده شده است و این کان قبلا هم توجه بسیار شرکت های جهانی بود.
با گفته عظیم ابراهیم، دلیل دیگری توجه شرکت های خارجی به ذخیره نفت و گاز و معادن تاجیکستان این است که این شرکت ها از فناوری های جدید برخوردارند و امکان دخن معین کردن ذخیره را در قلمرو تاجیکستان که 93% آن را کوهسار تشکیل میکند دارند. و افزود: برای مثال شرکت گازپروم روسیه و تتیس پترولیوم آمریکایی از اصول DSE در کشف نفت و گاز استفاده میکنند و امکان کشف و استخراج نفت و گاز از عمق 4 تا 7 کیلومتری را دارند. جناب ابراهیم افزود:
برای کارهای زلزله نگاری یعنی سیسمورازویدکا، کارهای گیوفیزیکی 5 شرکت اجازه نامه دارد. شرکت گازپروم روسیه، شرکت تتیس و شرکت های سومون اول که هم سرکار محلی و هم شویتزاری هم کاری دارند، شرکت کارخانه مشترک تاجیکستان آمریکا که به نام توجام معرفی می شود کار کرده ایستادند، همچنین شرکت مرویس سنگاپور.
با گفته رئیس سر اداره گیالوگی تاجیکستان، در حال حاضر شرکت گازپروم روسیه در منبع سرقمیش ناحیه شهری نو و شرکت تتیس پترولیوم آمریکایی در منطقه لوچوب اطراف شهر دوشنبه با همین اصول با پرما کردن چاهی گاز مشغولند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره آمادگی های 3 شرکت انرژی کانادایی برای همکاری در بخش نفت و گاز و معادنی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. 12 سال قبل، 15 سپتامبر سال 1997، کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان، یک نهاد مشترک حکومت با اپوزیسیون پیشین تاجیک، برای اولین بار نشست خود را در شهر دوشنبه دایر کرد. نقش و جایگاه این کمیسیه برای استقرار صلح و رضایت ملی تاجیکان را نه فقط در داخل کشور بلکه در خارج از آن نیز اعتراف کرده اند. این کمیسیون در همایش رزمندگان مخالفین با نیروهای دولتی، خلع سلاح آنها، دریافت سهمیه 30% در حکومت و همین طور اجازه فعالیت رسمی احزاب ممنوع شده مخالفین سهمی اساسی داشته است. و اما کارشناسان امروز درباره برد و باخت های این کمیسیون چی نظر دارند؟ همکار ما رحمت کریمی دولت همزمان با تلاش پیدا کردن پاسخ به این سوال برای تعیین نموده کمیسیون هم نگاهی افکنده است. با گزارش او توجه کنید.
کمیسیونی سابق آشتی ملی تاجیکستان که به منظور اجرای بندهای موافقتنامه صلح عمومی و رضایت ملی تشکیل شده بود، در 12 سال پیش در چنین روز در شهر دوشنبه آغاز به کار کرد. در این کمیسیون هر دو جانب دولت و مخالفین 13 نفری عضو داشتند. ریاست این کمیسیون را طبق توافقات سعید عبدالله نوری رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک بر عهده داشت و تنها معاون او هم عبدالمجید دوستیوف از جانب حکومت و معاون رئیس مجلس عالی بود. قرار بود کمیسیون آشتی ملی در ظرف 18 ماه کاری خود را به سامان برساند، ولی واقعیت نشان داد که تأمین صلح بعد 5 سال جنگ کاری ساده نیست و فرصت بیشتری می‌خواهد. از اینجا بود که زمان فعالیت کمیسیون مذکور تمدید شد. اما باز هم تا کجا توقعاتی را که وجود داشت این کمیسیون برآورده کرد. ابراهیم عثمان استاد دانشگاه که عضو فعال کمیسیون آشتی ملی و آن زمان رئیس کمیته مجلس عالی تاجیکستان بود میگوید این کمیسیون همه وظیفه های آیین‌نامه‌ای خود را اجرا کرد. آقای عثمانوف میگوید
رسالت آن با وجود آوردن شرایط برای گذراندن انتخابات عمومی در تاجیکستان، انتخاباتی که در آن نماینده طرف ها اشتراک کنند، و به این مقصد برای دوره گذر امکانیت دادن به اشتراک اپوزیسیون در حکومت، اصلاحات 30% حکومت، تیار کردن قانون های انتخابات، تغییرات در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، خب تطبیق کردن همدیگر بخشی. اگر از همین نقطه نظر نگاه کنیم، کمیسیون آشتی ملی البته وظیفه‌اش پورا اجرا کرد.
اما جلال‌الدین محمودوف هم رئیس کمیسیون مشترک نظارت بر آتش بس از سوی مخالفین که بعداً به گروه کاری کمیسیون آشتی ملی تبدیل شد میگوید فکر نمی‌کند همه توقعاتی که از این کمیسیون وجود داشت برآورده شده باشد. آقای محمودوف میگوید
اون مقصدی که حکومت داشت پورا انجام دادن، مقصدش چون این طرفی مخالفت آن آرزو آن آمالهایی که مخالفین داشتن کمیسیون آشتی ملی اونا را نتونست جامعه عمل کشون اونا دیفایز پورا تقسیم نشد. اون وزارت ها و اون منصبهایی که مخالفین میخواستن اونها هم داده نشدند. کدوم وزارتی رو که اینها میخواستن اون را نمیدادن، در جاش یک وزارتی به اهمیت نمیدادند.
اما برخی تحلیلگران میگویند رسالت اصلی کمیسیون آشتی ملی باز آوردن صلح بود که به آن دست یافت. این تحلیلگران میگویند تقسیم منصب ها و دادن 30% وظیفه های دولتی به مخالفین به منظور تامین صلح باید عملی میشد و از این نقطه نظر این کمیسیون کاری را که در توان و اختیارش بود انجام داد، کاری را که صلح را به طور بی بازگشت تامین کرد. عبدالغفور کمال تحلیلگری تاجیک میگوید
هدف پایان جنگ و برگرداندن مهاجران به کشور بود، اما این مسئولیت ها و این منصب ها هدف اصلی نبود. برای همین اگر کسی از منصب رفت یا منصب برایش داده نشد یا داده شد و بعضا از او گرفته شد، خب یک شخص اونجا زیان کرد، ولی فایده صلح برای عموم ملت رسید.
بله، کمیسیون آشتی ملی آتش بسی موجود را به توقف به بازگشت جنگ تبدیل کرد. مخالفان سابق میگویند صلح تاجیکستان تنها به دنبال از خودگذشتگی جانب ها خواست طرف مخالفین که به منظور صلح از خواسته های عمده خود صرف نظر کرد، اما با وجود آنکه کمیسیون آشتی ملی صلح را تامین کرد، همان عدالت اجتماعی در جامعه تطبیق نشده است و بسیاری از تحلیلگران میگویند یک وظیفه این کمیسیون باید رسیدگی به عامل های جنگ و تامین برنامه اجتماعی می بود. در حالی که چنین نشد و با گذشت 12 سال از امضای قرارداد صلح، مردم به نیازمندی های خود و امیدواریشان از صلح پاسخی کامل را نگرفتند. امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتیک تاجیکستان در این مورد میگوید
فقط یراق ماندنی جنگ خاتمه یافت، لیکن عدالت و کین عداوت از بین مردم نبرآمده است و اون مردمی که عقیده مخالفینشان را مخالفی می داشتند، اونا امروز هم تا اندازه در زیر تحقیر هستند.
واقعیت این است که بعد ختم کار کمیسیون آشتی ملی، تاجیکستان بارها شاهد تحولات و چالش های امنیتی شد و ثبات کشور در مرز خشونت قرار گرفت. آخرین نمونه آن را در دو ماه پیش در شرق تاجیکستان داشتیم که بر اثر آن میرزا زیایوف فرمانده کل نیروهای مخالفین سابق کشته شد. به این دلیل میگویند تحلیلگران مسائل فراوان وجود داشت که کمیسیون آشتی ملی می توانست در حل آنها سهم بگیرد و کارش ادامه کند. احمدشاه کامیلزاده که در دو سال آخر فعالیت کمیسیون آشتی ملی سخنگوی این نهاد بود میگوید به صلح آوردن جنگی که 5 سال ادامه کرد در ظرف 1.5 سال تعیین شده کاری عملا ناممکن بود. او میگوید اشتباه زمان سر زد که مذاکرات برای تاسیس این کمیسیون ادامه داشت و نظامنامه فعالیت آن بحث میشد. آقای کامیلزاده میگوید
در همون قدر وقتی که اونو معین کرده بودن همه مسئله ها حل نشدند و همین مسئله ها تا امروز ناحل باقی موندن و همین دلیل بود نباید که همین نهاد برهم دادن شد تا اینکه کشور پورا با آرامه مکمل میرسید و من کاملا جانبدار این اندیشه هستم که تعینی وقت برای کوالیسی ملی کاملا فکری غلط بود.
سید عبدالله نوری رهبر مخالفین پیشین و رئیس کمیسیون آشتی ملی نیز در مراسم منحل اعلان کردن کار این کمیسیون گفته بود که نهاد دیگر در سطح دستگاه مشاور رئیس جمهور باید کار این کمیسیون را ادامه دهد، اما مقامات کار صلح را ختم شده می دانستند. محی‌الدین کبیری کار انجام داده کمیسیون آشتی ملی را اگرچند یک نادره کاری در تاریخ صلح‌آفری جهان می داند، ولی می گوید
نظری من این است که باید که کمیسیون آشتی ملی شاید در اون چارچوب اولا یا به اصطلاح در فرمتی که بود در اون فرمت ضرورت نداشت، ولی به یک شکل دیگر باید فعالیت خود را انجام میداد. این پتانسیل باید به هر نوع حفظ می شود.
به همین ترتیب صلح دیر انتظار آمد، امنیت نیز تأمین شد، اما نیازمندی های اجتماعی با گذشت 12 سال همچنان انتظاری پاسخند. تحلیلگران هم میگویند اگر از روزنه حکمت یونانی که میگوید متوقف کردن جنگ هنوز صلح نیست، تأمین عدالت اجتماعی در جامعه صلح است، بیرون بیاییم به صلح تاجیکان چی تعریف خواهیم داد؟ رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاهی بود برای تعیین نماینده کمیسیون آشتی ملی که 12 سال قبل همین روز در شهر دوشنبه با کار شروع کرده بود. شنوندگان ارجمند، حالا به خاطر فراغت شما یک پاره ترانه تقدیم می شود و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی آشنا خواهیم کرد. یک پاره ترانه بود از پرویز نظر در نشر اولی مجله شومگاهی و اکنون شنوندگان ارجمند سرخطی چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. زبان من جهان من، بحث پیرامون طرح نو قانون زبان دولتی در تاجیکستان در محافل سیاسی و فرهنگی کشور ادامه می‌یابد.
اسخطا گناهشویی میکند. نمایندگی این بانک در شهر خوجند برای حفظ آبروی پیشین بعد از یک جنایت کارمندانش تلاش دارد.
و نخهای زرین ابریشم تاجیک برای نخستین بار متاعهای نادر و قدیم هم در معرض نمایش گذاشته می شوند. شما در موجهای برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود. این برنامه‌ها را می‌توانید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هادبرد بشنوید.
یادآور می‌شوم که مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را من عبدالقیوم قیومزاد و همکارم سید قاسم قیومپور بر عهده داریم. امروز سه‌شنبه 15 سپتامبر سال 2009 میلادی است.
طرحی قانون زبان دولتی که از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به پارلمان کشور پیشنهاد شده بود، اخیراً مورد بررسی شورای مجلس نمایندگان قرار گرفت. قرار است که این طرح پر سر و صدا به زودی از سوی همه وکیلان پالاته پایانی پارلمان بحث و بررسی شود.
به دنبال سر و صداهای اساساً منفی در مطبوعات روسیه در رابطه با اخراج زبان روسی چون زبان معاشرت میان قوم و ملت‌ها از طرح قانون نو، جمعیت ازبکان ولایت ختلان نیز این طرح را تنقید کرد. این جمعیت ادعا کرده است که ازبک ها از روی نفوذ بعد از تاجیکان دومین مردم بومی کشورند و از این زبان آنها نیز باید چون زبان رسمی تاجیکستان اعتراف شود. و اما طراحان قانون نو درباره دعواها آید به مقام زبانهای روسی و ازبکی چی نظر دارند؟ از گزارش همکار ما فرهاد میلاد از شهر دوشنبه میشنویم.
غفور جورایف رئیس دستگاه کاری کمیسی حکومتی تطبیق زبان دولتی میگوید تاجیکستان صاحب قانون زبان دولتی خواهد شد و طبق قرار حکومت این کشور شروع از 1 انور سال آینده کارگزاری باید پره به زبان دولتی صورت گیرد. رئیس دستگاه کاری کمیسی حکومتی تطبیق زبان دولتی در حال اظهار نگرانی میکند که جمعیت ازبک های ختلان از پارلمان تاجیکستان به زبان ازبکی دادن مقام رسمی را تقاضا میکند. سلیم جان شمسی دیناف رهبر این سازمان بر رادیوی آزادی گفت طرح نو قانون زبان دولتی حقوق ازبک ها را برای صحبت با زبان مادری نقض خواهد کرد.
ما 2 میلیون ازبک پرسیدن در کل کوی خیلی قانون را باید رفراندوم قطع قبول کنند. ما 2 میلیون ازبک پرسیدن در کل کوی همه ازبک ها سگلاسمی افسیم پروگرام همه قانون نوقتی زبان خوش بروده پرتواده زبان تاجیک را قبول کنند.
طبق اطلاع رسمی تعداد ازبک ها در تاجیکستان به 1.2 میلیون نفر میرسد. در تاجیکستان ده ها نشریه و روزنامه به زبان ازبکی نشر میشود و همچنین مکتب های ازبکی فعالیت میکنند. غفور جورایف میگوید مقام زبان های دیگر از جمله روسی و ازبکی در سرقانون تاجیکستان واضح روشن ذکر شده است. از آنها در قانون جاری به آن خاطر ذکر شده است که قبلا مسئله زبان دولتی در منطقه های ازبک نشین حل خود را نیافته بود، از جمله جاری کردن کارگزاری به زبان تاجیکی.
حاضر این لایحه نو که در سرش بحث مناظره ها کرده شدند و بعضا از روی نافهمی، این قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی است. انا از همین جهت دیگر زبان ها در اینجا ذکر نشده است. آنچه که مثلا به زبان های پامیر و یغنابی دخل دارد، این زبان ها هم جز این زبان تاجیکی به شمار می روند.
در طرح قانون زبان دولتی در قیاس با قانون جاری زبان دولتی تاجیکستان کدام زبان خاص ذکر نمی شود. در ماده 4 طرح قانون آمده است که ملت ها و خلقت های دیگر تاجیکستان با استثناء حالت های پیش بینی کرده قانون برای آزادانه استفاده بردن زبان مادریشان حقوق دارند. این نکات طرح قانون سر و صدای زیادی را در قبل به وجود آورده بودند، به خصوص در مطبوعات روسیه. اما با تایید آقای جورایف به روسا هنگام سفر دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه به تاجیکستان فهمانیده شد که اصل مطلب چیست، یعنی زبان روسی موقعش را از دست نخواهد داد. قانون زبان دولتی جایگزین قانون زبان تاجیکی خواهد شد که از 22 ایونی سال 1989 به این سو عمل میکند. این طرح حالا در پارلمان تاجیکستان بررسی میشود. در رسانه ها و محفل های سیاسی نیز این قانون بحث میشود. قبلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که زبان تاجیکی زبان تاجیکی فارسی عنوان شود. حزب کمونیست تاجیکستان از خارج شدن زبان روسی از قانون جدید اظهار نگرانی کرد. شادش عبدالله رئیس این حزب گفت حرفا درباره آن که مقام زبان روسی در قانون اساسی معین شده است باطل هستند.
البته بعضی اصلاحات در قانون زبان داخل کردن، چون که خیلی وقت گذشت، بعضی اصلاحات طلب میکنند، لیکن معنی ندارد که زبان روسی را از قانون بیرون اندازیم با یک دلیل که این در اساس کنستیتوسیه مستقیما عمل میکند.
غفار جورایف میگوید زبان دولتی زبان معاشرت بین المللی در کشور خواهد بود.
چرا فرض کردیم در ازبکستان یا آذربایجان این گونه گپا نیستن، این گونه دعواها نیستن؟ چرا که همه میفهمن از زبان دولتی در مثلا در ازبکستان زبان دولتی رو همه قوم ها خیلی میدونن، مخصوصا تاجیک زبان ها خیلی برابر ازبک زبان ها زبان دولتی رو میدونن. در این قانون همین خیلی اشاره میشود که زبان دولتی رو باید همه دونن در داخل جمهوری. این زبان دولتی زبان معاشرت بین قوم ها باید باشد.
طبق اطلاع مرکزی مطبوعاتی پارلمان تاجیکستان 1 اکتبر سال روان باید طرح نو قانون زبان دولتی بررسی و قبول شود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
نظرها به طرح نو قانون زبان دولتی منظمان یکی از پر سر و صدا ترین قانون های سال اخیر که قرار است بعد از 2 هفته مورد محاکمه وکیلان مجلس نمایندگان قرار بگیرد. زمین این قانون در محافل فرهنگی کشور هم بررسی می شود و با سو اساساً سری دو موضوع صورت می گیرد. یکی در رابطه با مقام زبان روسی که سالها زبان معاشرت میان ملت ها محسوب می شد و در رابطه با آن که با واژه زبان فارسی تاجیکی عوض کردن واژه زبان تاجیکی تا کجا موافقی مطلب است. در این موضوع ما صحبت داشتیم با شاعره شناخته تاجیک گلرخسار که 20 سال پیش برای قبول قانون اول زبان تاجیکی پای فشاری های زیاد کرده بود. نخست از خانم گلرخسار پرسیدیم که با پیشنهاد در قانون با جای واژه زبان تاجیکی وارد کردن واژه زبان فارسی تاجیکی و یا دری تاجیکی چی نظر دارد؟
زبان فارسی تاجیکی، فارسی دری میگیم. این چیزا ما کش نکردیم، این چیز بود، همیشه هست. خب این هرتش یک چیز است و این سیاست و همون زمان این واژه ها رو معین کرده است. این چیز نو نیست برای ما. وقتی که ما قانون درباره زبان تاجیکی مثلا چی میدادیم یا داشته باشید در سال 1989،
بله،
و وقتی که بنده یک ساعت صحبت داشتم و خدا عمرشون تیان طرفدار من همون کاربرای بودن، دپوتات و گفتشو بودن و مثلا پختکارو همون ها بودن و این مسئله گذشت، همون وقت مسئله واژه فارسی همراه کردن و میان آمد و کشوکش نمتنین بود که انا برای چی فارسی. از اون وقت های وقت خیلی وقت گذشته است و معین هم شده است که مثلا نمیشه به واژه فارسی و ما باید که مثلا تاجیکی فارسی بگیم. ما خیال میکنم که واژه فارسی باید باشد. تمام مملکت های امریکای لاتینی با زبان اسپانی گم میزنند. از این مملکتشون دیگر نشده است، ساختارشون دیگر نشده است. حتی وقتی گپ درباره خط نیاگان می رود، من اول یک سرسخت پیشنهاد کرده بودم که باید ما پورا با خط نیاگان گذاریم. دور زمان نشان داد که من حق نیستم و دوستای من هم حق نیستن، چون که ما اگر عقب گردیم مثلا بریم با خط نیاگان، ما با 100 سال دیگر قفا میمونیم. من میخواستم که در پهلوی خط پریل نیاگانم باشد، ما حدش رو باموزیم.
بله خانم گلرخسار، از این پیش بحثای در رابطه با مقام زبان روسی هم صورت گرفته بودن و شما هم با اخراج این زبان چون زبان معاشرت میان قوم ها در تاجیکستان موافقید؟
زبان روسی حتما و حتما در ضرورت. برای چی؟ اول اینکه مثلا شخصا خودی من تمام ادبیات جهان رو به زبان روسی مطالعه کردم و اگر چیزی هم داشته باشم در مسئله مثلا جامعه شناسی و درباره مثلا جهان، من به واسطه زبان روسی این چیزا بنا از خود کردم. نگن هومان، ما باید حتما زبان روسی را داشته باشم، چون که با همین خط می نویسیم و با همین کلیت می نویسیم. من میخواستم که در پهلوی زبان دولتی ما زبان روسی هم باشد. اول اینکه یگان زبان با یگان کس خلل نمیرسند. در یک شویتسری خردکاف 3 زبان دولتی است، 3 زبان. اما من برانم که البته زبانی از همه مهم کاربری و زبان گفتگو زبانی البته تاجیکی باشد، زبان تاجیکی فارسی باشد. و برای من بسیار مقبول نیست که مثلا یک سفیر از یک جمله بیاید همراه ترجمانش میبیاد. وای باید وقتی که میخواهد سفیر شود در تاجیکستان، باید پیش از همه زبان من آموزد، فرهنگ من آموزد و بعد حقوق پیدا کند. همه کوشش ما، همه قدر بچه های ما قربان شدن، شهید شدن، همه این برای همین زبان بود. شکر خدا که مخیل میتونم که آیستاسته ما هم باید جرسیم.
تشکر. صحبتی داشتیم با شاعره معروف تاجیک گلرخسار در رابطه با طرح قانون نوی زبان دولتی که امروز مورد بحث و بررسی در محافل علمی و فرهنگی تاجیکستان قرار دارد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. نمایندگی بانکی اسخط در شهر خوجند که چند قبل کارمندانش با بیش از $1,000,000 مبلغ میزاجان غیب زده بودند، در نزد مردم به اصطلاح گناهشویی میکنند. در یک نشست خبری مسئولین بانک خبر دادند که الکی تقریبا $200,000 مردم را برگرداندند. از شهر خوجند خبرنگار رادیوی آزادی معصومی محمد رجب گزارش میدهد.
در نوبت اول بانک اسخط به آن پسنداز گزاران مبلغ خواهشان را برگرداند که آنها ورقه شرطنامه بانک مذکور را با نشانداد مبلغ امانتشان در دست دارند. فرقت حسنوف مدیر یکی از بخش های بانک مذکور در شهر چکالوف گفت از روی تشخیص مقدماتی متخصصان بانک مذکور در این معاملات همه مبلغ های پسنداز گزاران به کیسه رئیس پیشین بانک مذکور رفته است، ولی چون در ورقه ها مهر بانک اسخط می ایستد برگردان مبلغ ها را ضرور دانستند. جناب حسنوف افزود
ما اون شرطنامه‌ای که 1 ژوئن مهلتشان گذشته است و مهلت اونها تا حال دوام دارد، 40 نفر عریضه قبول نمودیم که با اونها شرطنامه خلوقی بسته شده است. با اونها تسلیم گرفتیم که مبلغ رو پرداخت می‌کنند. موافقی شرطنامه دیپوزیتی که طرف شهروندان گرفتند تقریبا اکوالنت $200,000 آمریکایی تشکیل می‌دهد.
با گفته ای وی در حال حاضر شورای مدیران بانک مذکور تصمیم گرفته است مبلغ های امانتی تنها آن پسنداز گذاران را برگرداند که معامله پولی میان آنها و رئیس پیشتره بانک مذکور با حجت های بانکی صورت گرفته است. اصلیه زیایه و ساکن شهر چکالوف یکی از چنین امانت گذاران خوشبخت است که از بانک اسخط مبلغی از دست دادهش را رویانید. وی میگوید
دومو زیاد شد ای 13 ایول تو حوزیره مخی سرسون هیچ باوری نمیکنیم که پولمونه میگیریم. من امروز خی پیش ازید پلوی هممونه دودن مخصورسن.
ولی مسئولین بانک اسخط در شهر چکالوف هنوز به آن نفرانی که مبلغ های خود را برای پسنداز با زبان خط به رئیس پیشتره بانک مذکور دادند کفالت بازگردانی مبلغ هایشان را وعده نکردند. آنها میگویند تصمیم خود را در این مورد بعد از اعلان نتیجه تفتیشات مقامات دادستانی اعلان خواهند داشت. تعداد این گونه افراد فریب خورده از جانب رهبر پیشین بانک اسخط ذوالفقار عزیزوف بر پایه معلومات اداره امور داخلی سغد بیش از 100 نفر و مبلغ های از دست داده آنها زیاده از $1,000,000 ایالات متحده می باشد. اداره امور داخلی سغد و همزمان دادستانی شهر چکالوف در این باره پرونده باز کرده تفتیشات آن را پیش میبرند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، چکالوف، خوجند.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
و اکنون یک گزارش فرهنگی. امروز در آثارخانه ملی به نام کمالالدین بهزاد شهر دوشنبه نمایشگاه نخهای زرین ابریشمی تاجیکستان افتتاح شد. نمایشگاه از سوی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی سنت شناسی تهیه شده، آن با کمک مالی برنامه فرهنگ و هنر انستیتوت جامعه باز در تاجیکستان صورت میگیرد. در آثارخانه اردوی سوره پژوهشگاه سنت شناسی متاهای ملی ابریشمی، اطلس، ادرس، بی‌قصب، لباس‌های ملی مناطق گوناگون تاجیکستان محفوظند که برای نخستین بار به معرض نمایش گذاشته می‌شوند. تفصیل خبر در گزارش همکاری ما خیرامان بقازاده.
بیش از 150 نمود اطلس کهنه تاجیک، نمونه‌های ادرس و شاهی قدیمه، آلوچه، لباس زنانه و مردانه قرن 19، جای نماز و سوزنی، زردوزی و رویمال، بی‌قصب برای نخستین بار در چندین سال اخیر در آثارخانه ملی به نام بهزاد شهر دوشنبه به معرض تماشا گذاشته شده است. نمایشگاه نخهای زرین ابریشمی تاجیک را با کمک مالی برنامه فرهنگ و هنر انستیتوت جمعیت کشاده، یک سازمان غیر دولتی با اسم پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی صنعت شناسی تشکیل کرده است. نعیم حکیموف، یکی از مسئولان پژوهشگاه مذکور، میگوید که در این نمایشگاه نمونه ها از آثار هنری شاهی و اطلس بافانی تاجیک از عصر 19 سر کرده تا امروز به معرض تماشا گذاشته شده است. او میگوید که همراه همسرش خانم ناری حکیموف، رهبری پژوهشگاه، سر از سال 2000 به جمع‌آوری این متاهای قدیمی و سر و لباس عنعنوی تاجیکان مشغول شده، گاهی خانه به خانه مردم گشته این مواد را جمع‌آوری کردند. نعیم حکیموف گفت
مو حرکت کردیم که همه خانواده همه استادانی که همه یا بین از خانواده همه استادانی که هم بوهای من که یکی از طرف مادرم که خود اصلا شباب بودن بیشتری همه مواصل از همه گرفتیم ما این اولادی که بود برای همین بیشتر اصلاوی نوزده که ما قریب 400 نمود هست این همون از بیشتاتی مردم ها هست و از بیشتاتی خیست باران هست برای همین جمع آوردیم. دیگر اطلاسه باشد ما از بازارها خریدیم.
کلن در آثارخانه خانواده حکیموف ها که در خوجند با اسم اردویسورا معروف است 1200 نمود متاع و لباس های قدیمه ملی که کار دست هنرمندان مردمی اطلس باف است گردآوری شده است. گلندام نبی و هماهنگساز برنامه فرهنگ و هنری اینستیتوت جمعیت کشات میگوید که برگزاری نمایشگاه محصولات ابریشمی در دوشنبه پیش از همه با هدف به نسل جوان شناس کردن میراث نیاگان اندیشیده شده است.
او این میراث نیاگان از مقصد همین که جوان بینند از تاریخ اصلا با میراث نیاگان ما شناس باشند با چشم خود بینند درک کنند برای اینکه شرایطی که مثلا در سرخانه که پراکندند در نوحیه های تاجیکستان هر کس نمی تواند حاضر است مثلا از دوشنبه در خوجند تماشا کند یا اینکه از خوجند بیاید دوشنبه.
محققان متاع اطلس میگویند که هنر شاهی بافی در قلمرو تاجیکستان امروزه محض در خوجند از قرنهای 4-5 میلادی رشد کرده تا زمان ما آمده است، ولی با دلایل اقتصادی و مشکلات مربوط به رشته پله پروری بعد سقوط شوروی در تاجیکستان کارخانه های شاهی بافی خوجند و تاجیک اطلس از کار ماندند و حالا اطلس بلند صفت دستی را از وادی فرغانه ازبکستان و متاع صفتاً پست را از چین وارد میکنند. نعیم حکیموف با تاسف گفت که حالا در تاجیکستان هنرمندان اطلس باف هم قریب نماندند، ولی برای برقراری صنعت اطلس بافی یک برنامه ویژه و استراتژی رشد هنرمندی این ساحه ضرور است.
ای دلبری نازنین قدر است زبنده تو را لباس اطلس جانانه من فقط توی بس چشمه تد من بسوی هر کس جانانه من فقط توی بس چشمه تد من بسوی هر کس
نظامیان والا مقام پایگاه نظامی 201 روسیه مستقر در شهر کولاب از مسئولان این شهر خواستند بیمارستان امراض سل را که در کنار این پایگاه واقع است به جای دیگر کوچ دهند. به گفته مسئولان این پایگاه نزدیکی بنای بیمارستان به محل بود و باش سربازان زمینه را برای سرایت این مریضی فراهم میکند. گفته می شود که مقامات شهر علاکه جای موافق تری را برای بنیاد بیمارستان امراض سل کولاب جدا کرده است و اما در همین حال در مرکز شهر مستقر شدن این پایگاه نظامی و گاه ها مست و سرخوش در خیابان ها گشت و گذار کردن سربازانش باعث ناراحتی شهریان شده است. ادامه این موضوع در گزارش خبرنگار ما در منطقه مومن احمدی.
پایگاه نظامی 201 روسیه مستقر در مرکز شهر کولاب پیشنهاد نموده است تا بنای مرکز بیماری های سیل از نزد این پایگاه کوچانیده شود. میرزا علی میرعلیف سردار ریاست تندرستی در منطقه کولاب میگوید نظامیان روس این پیشنهاد را به خاطر جلوگیری احتمالی سرایت بیماری سیل به سربازان خیش نمودند و میگوید پیشنهاد مذکور پذیرفته شده همکنون برای بنیاد مرکز بیماری های سیل حکومت شهر کولاب بیرون از حدود شهر 4 هکتار زمین جدا نمود. است. اما با گفته او در شرایط فعلی بنیاد یک بیمارخانه جدید برای حکومت محلی مشکل افتاده است. جناب میرعلیف افسود
زمین جدا کرده شده است باید ساختمان این بیمارخانه ساختمان بیمارخانه برای بیماری سیل و در حالت پیدا شدن خیلی به همگان معلوم است در این حال باران اقتصادی هم و کشور ما هم کمی هم باشد نقصان آوردگی است برای همین این چیزا نقشه چهارابینی شده استفاده است و باید سالهای نزدیک حل خود را یابد.
از جانب دیگر جناب میرعلیف میگوید بدون کدام یک پیشنهاد این بیمارخانه موافق معیارهای وزارت تندرستی باید از مرکز شهر کوچانیده میشد. هرچند زمان این بیمارخانه بیرون از شهر بود ولی با افزایش اهالی آن در مرکز شهر موقعیت پیدا کرده است. در همین حال کارشناسان محلی میگویند در حالی که تصمیم کوچاندن بنای مرکز بیماری‌های سیل گرفته شده است، باید سر کوچانیدن پایگاه نظامی روسیه نیز از این شهر اندیشیده شود. آرزو حمیدوف یک کارشناس محلی میگوید در مرکز شهر واقع بودن دو بنا بیمارخانه بیماری‌های سیل از لحاظ سلامتی و پایگاه روسیه از لحاظ امنیتی برای اهالی خطرناک است. و میگوید
چون که موقع دیوید یک تدیگه و بیمارخانه بیماری‌های سیل شهری کلوب در دید بودباشش در شهر و قوانین مقرم نهر و عزیحت دیگر به قوانین مقرم تنگتری هز اینها جواب نمیگیند.
از جانب دیگر رستم نباتوف میگوید واقعا نظامیان روس تونی مشب در این پایگاه با صدای بلند موسیقی تمرین نظامی انجام میدهند که این خلافی معیارهای شهرنشینی است. و میگوید
در شبها که همه جا آرام است، مردم خواب هستند، آنها سلیوت چیز میکنند، صدای بلندی آنها مردم بیدار میشوند، تیرپرانی و سلیوت پرانی زیاد میکنند که
بنای پایگاه نظامی روسیه در کلاب و مرکز بیماری‌های سیل هنوز سالهای 20 و 30 عصر گذشته بنیاد یافته بود. آن زمان که شهر کلاب اهالی کم داشت، این دو بنا بیرون از حدود شهر جایگیر بودند. اما حالی حاضر با افزایش اهالی این دو بنا در مرکز شهر کلاب موقعیت پیدا کردند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
درخواست پایگاه نظامی 201 روسیه برای بجای دیگر کش دادن بیمارستان امراض سیلی شهر کلاب.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
و اکنون اخبار تازه از میدان و تالارهای ورزش. شورای ایمان در زلوهیلتیف در باره نتیجه‌های به دست آورده گورزانداز تاجیک دلشاد نظرف در مسابقه نهایی جهانی ورزش‌های میدانی در یونان و تصدیق زمان برگزاری بازی‌های سبقت نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاجیکستان گزارش می‌دهد.
دلشاد نظرف گورزاندازی تاجیک در مسابقه نهایی جهانی ورزش‌های میدانی در شهر سالونیکی یونان جای پنجم را کسب کرد. وی گورز را به مسافه 77 متر و 14 سانتی متر هوا داد. قهرمان المپیاد پکین پریموش کوزموش از اسلوونیا با نتیجه 79 متر و 80 سانتی متر بین 8 نفر بهترین گورزاندازهای جهان که در مسابقه نهایی شرکت داشتند جای اول را صاحب شد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال. کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان آغاز بازی‌های سبقت نهایی جام رئیس ایفکا را که از 25 تا 27 سپتامبر برای اولین بار در تاجیکستان در ورزشگاه متالورگ شهر تورسون‌زاده برگزار خواهد شد تصدیق نمود. بازی اولین نیمه نهایی بین تیم‌های داردای دینامو قرغیزستان و اشق‌آباد ترکمنستان 25 سپتامبر ساعت 11:30 دقیقه وقت دوشنبه شروع می‌شود. بعدان در ورزشگاه متالورگ ساعت 16 بازی دوم نیمه نهایی بین تیم میزبان ریگر تداز و وپدای پاکستان آغاز می‌یابد. بازی حل کننده و نهایی در این ورزشگاه روز یکشنبه 27 سپتامبر ساعت 15 برگزار خواهد شد. شیرعلی دولتوف دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
گذرانیدن این مسابقات در تاجیکستان برای باز هم بلند برداشتن و رواج و رونق یافتن فوتبال تاجیک یک زمینه بلند میدهد.
مسابقات برای دریافت جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از سال 2005 برای پنجمین بار برگزار خواهد شد. دسته های ریگر تداز و داردای دینامو دوباره برنده این جام گردیدند. در مسابقه سال گذشته در شهر بیشکک دسته ریگر تداز در بازی نهایی بر تیم میزبان داردای دینامو از روی سلسله پنالتی غالب شده بود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش بود و اینجا شنوندگان ارجمند میرسیم به پایان نشر اولی مجله شمگاهی رادیوی آزادی.
اما برنامه های ما ادامه دارند. حالا نشر تازه اخبار جهان تقدیم می شود و به دنبال آن مجله دنیای اقتصاد و دو ویژه گفتار یک روز با شما و آیین مدارا صدا خواهند داد.
من عبدالقیوم بعد از تقریبا یک ساعت دیگر برای معرفی نشر جانبستی مجله شومگاهی به استودیو ها برمیگردیم. حالا باز یک پاره ترانه تقدیمتون می شود.
عجبانی است که نو گفته نشود، قصه عشق تو را گفته نشود. عجبانی است که نو گفته نشود، از تبی گفته نو گفته منه. بند بندی بدنم می سوزد، بند بندی بدنم می سوزد. عجبانی است که نگفته نشود، قصه